أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران در این ضیافت ربانی. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را تقدیم می دارم و الان به آیه هفتم رسیدیم که خدمت عزیزان با آیات بعد از آن امشب مطرح خواهد شد. همان گونه که ملاحظه فرمودید، در آغاز سوره مبارکه خداوند سبحان از شرافت فرستنده قرآن، گیرنده قرآن و ویژگی های محتوایی قرآن سخن گفت. اونگاه به غایت و یکی از اهداف نزول قرآن که طرح جامع تربیتی بشارت و انذار است، تنبیه و تشویق است، سخن به میان آمد و سپس گله‌ای شد و هشداری داده شد به کسانی که توهم غلطی در مورد خداوند سبحان دارند و به توحید ذاتی الهی دست اندازی کردند در مقوله فرزندداری خداوند، که خصوصیات و ویژگی‌های این بحث رو گفتیم و آخرین جمله این بود که خطاب پیامبر فلعلک باخون نفسک علی آثارهم. پیامبر، این شیوه رفتار شما و این شیوه دلسوزی شما بر این جماعتی که ایمان نمی آورند و این تأسفی که در وجود شماست، گویا بنا دارید خود را هلاک کنید از اندوه و غم با چنین تلاش و اشتیاقی که دارید و هنگامی که مشاهده می کنید که شاید اون چه انتظار شماست و تلاش شماست به بار نمی نشیند آن گونه که می خواهید. به اشاره کردم پیامبر به عنوان یک رسول به وظیفه خود عمل نمی کند، فراتر از آن است، بلکه به تمام وجود، سلول سلول وجود خود رو صرف می کند که بر روی زمین غیر مؤمنی نماند، انسانی به هلاکت نرسد، انسانها به سعادت برسند نه به شقاوت. به همین خاطر بارها می بینید که خداوند پیامبر رو تسلا می دهد که یا رسول الله فلا تذهب نفس و که علیهم حسرات، بنا نیست که جان خودتون رو بر سر این کار بگذارید، یه قدری آهستر برید، بدانید که شما و ما اکثر الناس ولا حرست به مؤمنین، شما مایلید همه انسان ها مؤمن بشن، حرص بر این دارید، اما این اتفاق نمی افتد. بنابراین مراقب جان و وجود خیش باشید. خب این نکته گفته شد و در این حال یه تسلایی به خاطر پیامبر یک بار فرمود ناجعلنا، ما قرار داده ایم، ما علل ارزه زینت لها، هر آن چه روی زمین است عامل زینت برای زمین، تا لنبلوهم، تا ابلاع کنیم آنان را، یعنی انسانها و ساکن زمین را، ایهم احسن و عملا، که کدام یک شایسته تر و نکوتر عمل می کند. خب آیه عجیبیست حقیقتا. گذشته از اینکه نسبت آیه رو با بحث قبل هم باید بدانیم، چه شد که یک بار این سخن به میان آمد؟ ابتداعا محتوای درونی آیه رو یه بررسی اجمالی تا به نکات بعدی برسیم. فرمود ناجعلنا ما علی الارض زینت الله، ما قرار دادیم آنچه را بر روی زمین است زینت برای زمین. کلمه زینت چیست؟ زینت آراستگی است. در کلام عرب می توانیم بگیم که ما تزم و الی شیء لتزید فی حسنه، وقتی یه چیزی رو اضافه می کنیم به چیز دیگری تا زیبایی اون رو، حسن اون رو و نکویی اون رو فزونتر کند، نام این میشه تزیین، به اون چه افسوده میشود نام اون زینت است. برای اینکه به ذهن نزدیک باشه این خیلی روشن است. مثلا ما ممکنه که یه نوشیدنی رو میل بفرمایید به ناس که کسی روزدارم من و افطار من آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. بالاخره بناست که یه نمیدانم نوشیدنی رو دم افطار نوش جان بفرمایید. حالا ممکنه این نوشیدنی خودش زیبایی داره، این خاکشیری که میخواید نوش جان بفرمایید. حالا اگر این رو در یه ظرفی به شما بدن، در یه جامی و لیوانی به تعبیر ما بدن که یه زیبایی دارد، یه شکوه ظاهری داره، خب یه زینتی شده است در این نوشیدنی که شما میفرمایید، تزیین شده. سفره های افطار رو تزیین میکنن بانوان و کدبانوهای بزرگوار و عزیز ما، یعنی اون محتوایی هست این رو آراسته میکنن. خب این معنای تزیین است. یا بهتر و زیباتر و دقیقترش همینه که میبینیم که بانوان گرامی انجام میدن. بالاخره این چشم زیبایی خودش رو داره، این تناسب صورت هست. آم میبینیم که بالاخره مایلن که یه چیزی بیفزاین. ممکنه این ابرو رو یه چیزی میکشن، ممکنه به گفت نخوردیم نان گندم دیدیم دست مردم، بالاخره عرض به خدمتون ریملی بزنن، نمیدونم یه خط چشمی بکشن، یه عرض به خدمتون لب و گونه و غیره. این میشه تزیین، یعنی زینت میکنند، این میشه تزیین. افسوده میشه به این حسنی که وجود داره. حالا دیگه مزاح کردیم خدمت دوستان، بالاخره یه وقتی میگفتن سرخاب و سفیداب و وسما و سرما و تا هفتا میشمردند، بعد میگفتن هفت قلم آرایش کرد. حالا دیگه شاید هفتاد هم کم باشه دیگه برای ارقامی که میخواد لیست بشه، اما در این حال این میشه تزیین. در کلام عرب امروز به آرایشگر مزین گفته میشه. خیلی زیباست. مزین همین الان در ادبیات امروز عرب، مزین یعنی آرایشگر، کسی که می آراید. پس بنابراین تزیین روشن شد. فرمود نا جعلنا ما علی الارض، خداوند اون چرا که در روی زمین قرار داده است زینت برای زمین قرار داده است، یعنی از تعهدیت تزیین کرده است زمین را با آنچه در روی زمین قرار داده است، یه آراستگی ایجاد کرده است. نکته بسیار لطیف زیبایی رو قرآن در اینجا ابتداعا مطرح میکند و اون این است که حضرت پروردگار اون چرا که در روی زمین قرار داده است به اشکال مختلفی یه آراستگی هایی در اون قرار داده. چرا عرض میکنم، اما ملاحظه میفرمایید که باغ و راغ و دشت و دمن، هنگامی که پوشش گیاهی زمین رو میبینید شگفتا در زیبایی اون، در رنگهای متنوع اون، در شیوه های اون. انبتنا فیها من کل زوج بهیج، نباتات و گیاهانی رو میبینیم که بهجت‌آور است، شادی بخش، نشاط‌آور برای انسان، به دلیل این تزیینی که وجود داره، این آراستگی که در اینها وجود دارد. خب درختان رو میبینیم، اشجار رو میبینیم، شگفت زده میشیم از زیبایی هایی که خداوند سبحان قرار داده است. نیازهای خداوند رو از طریق این رویدنی ها و از طریق این درختان خداوند تأمین کرده است، اما نه به شکل معمول. یعنی میشد تمام اون پروتئینی که ما بنا داریم از حبوبات دریافت کنیم، خیلی ساده به شکل غیر آراسته خداوند نیازهای ما رو تأمین کند، اما این گونه نکرد. نگاه میکنید اشکال حبوبات را، اشکال مختلف، عدس رو میبینید، نخود رو میبینید، ماش رو میبینید، هر کدام از اینها رو میبینید، شکل گیاهی اون رو متفاوت، شکل ظاهری اون، طراحی و گرافیک اون متفاوت، رنگامیزی اون گوناگون. میوه ها رو میبینید، یه برش میزنید یه میوه رو میبینید، درون این میوه رو، شکل درونی این کیوی رو نگاه میکنید، شکل درونی این انار رو مینگرید، این زردالو رو میبینیم، اون سیب سرخ خراسان رو میبینیم، تمام این میوه ها رو مشاهده میکنید، برش میزنید درونش رو، شکلش و طراحی و رنگ اون رو. یعنی میشد خداوند همین خصوصیات و همین مواد غذایی رو، همین نیازهای قندی رو، همین نیازهای این چنینی رو، غیره رو، این چهار نوع سبد غذایی انسان رو به انسان به شکل طبیعی و عادی جوری برساند، کپسولی به انسان داده بشه، اما تمام این نیازها در زیباترین شکل طراحی میشه، رنگ بندی میشه، بسته بندی میشه، به انسانها داده میشه، در بالاترین طرح، بالاترین رنگ، و اون سبقت اللهی است که احسن من الله سبقه در ناب ترین رنگامیزی و شکل و بسته‌بندی خداوند سبحان عرضه می کند و این نیازها رو به انسان ها می ده، زینت می کند، آراستگی ایجاد می کند در زمین. این پوشش گیاهی، پوشش به اصطلاح جانوری اون رو که نگاه می کنیم همینطور، این حیوانات گوناگون رو از پرندگان و جهندگان و از پستانداران و غیره نگاه میکنید، هر شکلشون، تیپ اینها، رنگامیزی اینها، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او. هر کدام از این حیوانات رو نگاه میکنیم ویژگی های خودشون رو دارند و چشم خروس رو میبینیم، چشم آهو رو میبینیم. بالله یا زبیات القاء قلن لنا لیلای من کن هم لیلا من البشری. شاعر عرب چی میگه به این آهوی بیابان؟ سخن میگوید و لیلای خودش رو در چشم او میجوید و و و تمام این زیبایی ها و آراستگی هایی که خداوند قرار داده است. این زمین کار به اینجا ختم نمیشه. خداوند سبحان آسمان را بنا کرده است. بنیناها و زیناها ما لها من فروج و السماء بنیناها. آسمان را با قدرت افراشتیم و بنا کردیم و زینت کردیم و آراستیم. آسمان را لقد زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب به مصابیح. خداوند آسمان را آراسته است، در نهایت زیبایی شکل داده است که انسان‌ها متحیرانه و متعجبانه گاهی بعضی از این تصاویری که بالاخره دقیق‌تر از کهکشان راه شیری از صدها و هزاران و میلیون‌ها کهکشان دیگه داریم می‌بینیم، در این آسمان عظیم، در این تصویربرداری‌های شگفت‌انگیز و این تلسکوپ‌های قوی دنیا شگفت زده میشه. انسان فرش مخملی رو می‌بیند که چگونه به اصطلاح زیبا شده است، آراسته شده است، و ذات حق این گونه آسمان رو هم آراسته. زمین زینت شده و تزیین یافته، آسمان تزیین یافته، مجموعه این فضای زندگی بشر رو خداوند زینت کرده است. خب فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر آنچه روی زمین است زینت کردیم. تا اینجا فراتر از این بفرمایید، روی زمین غیر از این پوشش گیاهی و حیوانی و غیره چیزهای دیگه‌ای وجود داره که اونها هم زینت است. در آیات دیگر قرآن اشاره به اون می‌کند. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اموال و ثروتهایی که انسان‌ها روی زمین دارند، این املاک متعدد و این باغ‌ها و نمی‌دانم این ویلاها و این ساختمان‌ها و این عمارت‌ها و این زر و ارز به خدمت و نقره و این ثروت‌های مختلفی که انسان‌ها دارند، اینها زینت است. فرزندان، والدین، همسر زینت است. عجیب است. المال والبنون زینت الحیات دنیا، اینها رو خداوند زینت کرده است، در اینها حسن و تزیین و زیبایی قرار داده است. پس وقتی نگاه میکنیم خداوند سبحان نگار خانه هستی را در زیباترین شکل برای انسانها طراحی و رنگامیزی کرده است. این میشه خلاصه آیه تا اینجا. خب حالا فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، تا این که غایت و نهایت این تزیین به اینجا میرسد. اما قبل از این که من ادامه آیه رو بگم، یه سوالی رو چرایی رو اشاره کردم اول بحث و اون مهم است، به این که خداوند سبحان بنا دارد که یه منزلگاهی رو برای انسان قرار دهد به نام دنیا. گاه اشاره کردیم الانسان مسافر و منازله سته، انسان مسافری است که یکی از منزلگاه‌های ششگانه اون دنیاست. ما میاییم از عوالم دیگه رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، میاییم تو این اقلیم وجود و میخواییم زندگی کنیم. خداوند فضای زندگی دنیا رو برای انسان مقبول، زیبا، آراسته آفرید عزیزان، که انسان وقتی میاد تو این زندگی دنیا مواجه نشه با یه فضای مکروه، ناپسند، زشت، ناهنجار، بلکه برای انسان سفره‌ای رو که گستراند و الارض فرشناها و نعم الماهدون، در نهایت زیباترین شکل این فضا رو، آسمان و زمین و رواق و فرش و بساط رو برای انسان در نهایت زیبایی قرار داد. که جسم و جان آدمی در این فضای زیبا قرار بگیرد و دوران عمر رو طی کند و زندگی دنیا رو بگذراند، نه در یه فضای نمور ناپسند ظلمانی تیر اتار، بلکه ناجلنا ما علی الارض زینتن لها. خداوند در یه فضای آراسته‌ای فرصت رو برای زندگی انسان‌ها قرار داد تا انسان‌ها از این زندگی دنیا لذت ببرند، تا این زندگی دنیا برای اونها خوشایند باشه و روح و جسم انسان حس ناخوشی در این دنیا پیدا نکند. بناس بیاد در این منزل سوم مستعد بشه، آماده بشه، ساخته و پرداخته بشه تا منازل بعدی و مراحل بعدی وجود خودش رو طی کند. پس این بستر و این شرایط باید آرمانی ترین شکل ممکن باشه. به همین خاطر فلاسفه میگن لیس فی الامکان ابدا مما کان، در وجود از این وضعیت موجود شکل بهتری تصور نمیشد براش. یعنی الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند همه چیز رو در نهایت حسن برای انسان ها آفرید، تمام اون چرا که پیرامون ماست. حالا این بحث تا اینجا من گفتم، اگر بخوام ادامه بدم دامن دراز و عرض عریضی دارد، آن بس از کافیست. فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، بعد میفهمد لنبلوهم، تا آن که نبلوهم، نبلو بلا یبلو رو الان دیگه دوستان بگیم تا آن که بیازماییم، میگیم ابنت این ترجمه رو ابتداعت میکنیم، اما بدونید این اون معنایی که در ذهن و بارک دوستان هست نیست، این اون معنای آزمایش نیست اصلا. الان توضیح میدم روشن میشه خدمت دوستان. لنبلوهم ایهم احسن عملا، ما تمام شرایط رو برای انسان ها مهیا کردیم، برای تمام اونهایی که مستوجب انذار بودن و مستوجب بشارت، برای تمام انسان ها شرایط زمین، شرایط حیات، موقعیت زیستن مهیا. حالا چه نتیجه گرفته میشه از این وضعیتی که خداوند مهیا کرده است؟ تا اینکه لنبلوهم، نبلوهم از ماده بلا یبلو، بلون در لغت عرب ایل اختبار، یعنی اختبار. اختبار یعنی چه؟ شما یه پدیده ای دارید، یه شیئی دارید که ظاهر اون رو نگاه میکنید، اما درون این یه توانمندی هاییست، یه ظرفیت هاییست، یه ویژگی ها و یه خصوصیت هاییست. ما از بیرون هیچ خبر از اون نداریم و نمیدونیم چه خبر درون این. بالاخره آقا در قدیم میگفتند آقا این گاز مینوش یا صدا میزدین میوه فروشه کنار این عرض بساط هندوانه، میگفت به شرط کارت. خب چرا؟ چون بیاری تو به خانه هندوانه نمیدانی که شیرین است یا نه، به دلیل اینکه هندوانه سربست، نمیگید پسته سربست، هندوانه سربست، پسته بیمغز اگر سر واکند رسوا شوند. این هندوانه الان نمیدونیم چه هندوانه، این طعمش چیه، رنگش چیه، این قابل استفاده است یا نه. لذا باز میکرد اینو با کارد یک گوشه در میارد، ببینید آقا اینه، با کمال حاضریم به شرط کارد میدیم به شما، چون درون این هندوانه رو ما نمیدونیم. وقتی این کارد رو میزد درونش رو نشان میداد، این میشد بلو، نام این میشه بلو، میشه اختبار. این مثال رو گاهی برای دوستان زدم، میگم که تکمیل باشه مطلب در ذهنم بارکتون. در گذشته مشک آهوی ختن به عنوان بهترین عطر استفاده میشد در دربار سلاطین. این تو نافه بود، نافه پوششی بود که این مشک درون این بود، از آهو جدا میشد. خب نمیدونستن که این میزان عطرش چه مقدار است، با یه به اصطلاح سوزن ظریف به قول ما و یه نخی به این متصل میکردن، از این نافه رد میدادن، بعد اون نخ میزان عطر رو دریافت میکرد از درون این نافه سربسته‌ای که نمیتونستن بازش کنن، ولی خب دیگه آکش باز میشد، قابل استفاده نبود. به میزان این عطر موجود در این نخ اینو درجه بندی میکردن، کلاس بندی میکردن و قیمت گذاری میکردن. نام این عمل میشد اختبار. بسیار. انسان موجودی است سربست که پا به این زندگی میگذارد عزیزان، با مجموعه ای از ظرفیت ها و توانمندی ها و استعداد ها، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به این نفس انسان و آنچه خداوند به این نفس داده است و آموخته است به آن، که مجموعه ایست از تقوا و فجور. از استعدادهایی در سوره مبارکه شمس اخیراً دیگه در شبهای جمعه این بحث رو مفصل گفتیم، تفسیر این آیات رو. هنگامی که انسان با این تقوا سیر می کند و اون توانمندی تقوایی وجودش و درونش آشکار میشه، اوج می گیرد. می رود طیران مرغ، دیدی تو ز پای بست شهوت به در آیی تا ببینی طیران آدمیت به کجا می رسد این سیر انسان معاذالله. اما اگر اون فجور در وجود انسان برون بزند و از درون این نفس بیرون بیاد، نشه قد افلح من زکاها، میشه وقت خواب من دستاها. شقاوت، نکبت در حدی است که اگر اون اوج بلندی انسان تا احسن التقویم است، اون پستی و خساست انسان تا کجاست؟ تا اسفل سافلین است. یه موجود این چه نیست. تمام این ظرفیت رسیدن تا اون اوج، تا این حضیز ذلت در وجود ماست. انسان یه پدیده سربسته است که میاد تو این دنیا و در این زندگی دنیا تمام فلسفه این زندگی دنیا این میشه که انسان این توانمندی های درونی خودش رو، تقوای آن یا فجور را، استعدادهای مثبت یا منفی خودش را در تمام مراحل زندگی دنیا آشکار میکند. بعد رتبه بندی و کلاس بندی میشه، درجه بندی میشه، بعد میرد به مراحل بعدی بر اساس این معدل و رتبه و امتیازاتی که در دنیا کسب کرد. نام این چیز میشه ابلاء، ابتلاء. این همانی است که خداوند در قرآن بازگو می‌کند. پس اینجا بحث آزمون نیست. این نیست که خدا آزمایش کند ببینید که کسی مثلا چه نمره‌ای گرفته است. امتحان نیست، آزمون نیست، آزمون سراسری نیست. نه، این نیست. استعداد یابی و استعداد شکوفایی است. خداوند سبحان انسان رو می آورد با مجموعه از استعدادهای مثبت و منفی در این وجود در فضای زندگی قرار میده تا آدمیان خودشون رو دریابند و توانمندی های وجود خودشون رو آشکار کنند. نام این میشه این بلو، لنبلوهم ایهم احسن و عملا. حالا ارتباطش با انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها چیز خیلی عجیبه. استدعا میکنم عزیزان توجه ششدانگ و بدونید این مطلب رو اگر بگیریم فلسفه زندگی عوض میشه برامون، اصلا فلسفه حیات عوض میشه. خداوند فرمود که ما این زمین رو زینت کردیم، یعنی تمام این زمین زینت است، پوشش گیاهی آن، پوشش جانوری آن، اموال آن، تمام داشته های انسان همه تزیین شده و آراسته است. حالا انسان میاد مواجه میشه با چنین شرایطی، با تمام این فرصت ها و امکاناتی که در اختیار داره که همه زینت الهی است، در میدان عمل و مواجهه با این داشته های الهی و این زینت های الهی است که انسان ابلاع می شود. یعنی یا اون استعدادها و توانمندی های مثبت انسان آشکار میشه یا توانمندی های منفی انسان. با تمام اونچه خدا زینت کرده است این اتفاق می افته. این آب رو خداوند زینت قرار داده است. سوال کرد از وجود مبارک معصوم که طعم آب چیست؟ آب چه طعمی داره؟ خب آب طعم نداره دیگه، آب طعمش نه شوریه، نه شیرینیه، نه گزیه. این آب طبیعی سالم طعم نداره دیگه، این چه طعمی داره؟ فرمودن طعم الماء طعم الحیات. طعم آب طعم زندگی است. خداوند این ماده رو قرار داده است، زینتش کرده است، در نهایت زیبایی و در نهایت تراوت، در نهایت حیات بخشی و شادابی. این آب، این زینت الهی است. لنبلوهم، حالا عمل کرده ما با این زینت الهی یا نتیجهش میشه اوجگیری تقوایی یا حضیض ذلت فجوری. چگونه با این آب عمل میکنیم؟ عمل کرده ما با این مایه حیات و این زینت الهی چیست؟ آیا عمل احسن میکنیم یا عمل اسوء؟ آیا عمل شایسته و شایسته ترین یا پسترین عمل میکنیم؟ این میشه. آیا واقعا میشیم جزو مصرفین آب؟ آیا جزو بهره برداران شایسته از آب؟ آیا آب را آنجایی که باید مصرف میکنیم، آنجایی که نباید مصرف میکنیم؟ آیا آب را میبندیم بر اهلش؟ آیا آب را باز میکنیم بر اهلش؟ و ادامه بدید. عملکرد ما در حوزه آب میشه عامل ابتلا، کلاس بندی و امتیازدهی با انسان ها. حالا این رو بگید در حوزه نان، اینو بگید در حوزه هر آنچه خدا زینت کرده است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا، عملکرد ما با پوشش گیاهی زمین و طبیعت زمین، جهان طبیعی، اکوسیستم ما، اونی که معضل امروز دنیای بشر است، فاجعه ای که بشر در زیست بوم خودش و در محیط زیست ایجاد کرده است و آن به آن دم به دم داره بیشتر و فزونتر عمل می کند. این عامل رتبه بندی انسان ها و ابلاع انسان ها یا اوجگیری یا به زیر آمدن و سقوط انسان ها، چه فردشون چه اجتماعشون خواهد بود. عمل کرده ما با حیوانات، ما با حیوانات ابلاع میشیم عزیزان. بارها این حدیث رو گفتم، وقتی امام دیدن که ایستاده بالای این مرکبش، این اسبش، شترش داره آب میخوره، این حیوان اینا ایستاده متکبرانه اون بالا و این مهار رو میکشد و فهمدن، برید بهش بگید که فلیستعد قد نفسه للحکومه، برای فردای قیامت خودش آماده کنه که خدا بین او و این شتر حکومت و قضاوت میکنه که چگونه حق این رو ظالمانه گرفته است و اجازه خوردن آب درست نمیده و بالای اون نشسته است. با این حیوان لنبلوهم، زینت است اون حیوان. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، همین شتر، همین حیوان دیگر، همین گوسفند، فرقی نمیکنه. عملکرد ما با حیوانات، با این زینت های الهی، با نعمت هایی که خداوند به ما داده است، با المال و البنون زینت الحیات دنیا که اشاره کردم، با فرزندانمون، عمل کرده ما با فرزندانمون، با تربیت فرزندمون، با روش رفتاری با فرزندانمون چگونه عمل میکنیم، این عامل رتبه بندی و کلاس بندی ماست. آیا بر اساس استانداردهای الهی عمل میکنیم که میشه عمل حسن و احسن؟ یعنی معیارهای الهی رو در سبک زندگی خودمون، در سبک زندگی خانوادگیمون، در سبک زندگی اجتماعیمون داریم، این میشه ابلاع شایسته، اوجگیری، میشه المال والبنون. خب در مالمون، در فرزندمون، در ثروتمون، بفرمایید در قدرتمون، این میز عامل ابلاع من است، بالاخره عمل کرده من پشت این میز چگونه است؟ لنبلوهم، این خودش زینتیه که خدا داده. یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، گفت چه خوب امارت و رئیس بودن ولو امیر آبدارخونه باشیم مثلا، فرض بفرمایید. خب این چطور میشه این زینت؟ با این زینت چگونه عمل میکنیم؟ عزلمون، نسبمون، عمل کردمون، پاسخ دادنمون، اینا همه میشه لنبلوهم. الله اکبر. حالا بگه روزداری و خستگی جا داره که بالاخره مزاحی بکنیم، بالاخره این مشق ختمی کرد، این سلطان، این استاندار و والی یا امیر، بالاخره همینطور که مشق ختمی کرد گفت خودش فکر کرد اگه یه روزی من بخوام این قاضی قم رو عزلش کنم، بردارم، چه عبارتی قشنگه بگم. امیر رو می نوشت، با مشق خط نوشت، ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم، ای قاضی که در قم هستی ما تو را عزلت کردیم، از جات بلند شو. ایها القاضی به قم قد عزلناک فقم. بعد نگاه کرد گفت حیف، ممکنه من عمرم کفاف نده که این رو بعد یه وقتی اگر بخوام اونو بردارم. همین الان ورش میداریم، نامه رو فرستاد. این قاضی بیچاره قم نگاه کرد گفت ما که کارمون درست بوده، نه اهل رشا و ارتشا بودیم، نه کاری کردیم، نه ظلمی کردیم، والله ما ازلنی الا القافیه، به خدا قسم که ما رو بر نداشت از کارمون مگر قافیه. گاهی عزلمون اینطوره، گاهی نسبمون اینطوره عزیزان. امارت، وزارت، وکالت، تمام اینها میشه لنبلوهم، همه زینت هاییست که خداوند داده است که عامل ابلاع یا تقوا رو در وجود ما به اوج میرساند، وجود ما رو دبندی میشه، میاد بالا، به اوج میرسیم، احسن و عملا میشیم، یا به زیر میاد پایین، سقوط، نزول. پس بنابراین ببینید چقدر عجیب و زیبا عالی قرآن مطرح میکند، انا جعلنا ما علی الارض زینتا، به عبارت این همون تعبیر دیگه ای که با عبارت دوم ابلا و اعتلا بارها در قرآن خدمت دوستان گفتیم، انما اموالکم و اولادکم فتنه، این میشه همون افتتان. ابلا همون افتتان الهی است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن که همین که بگن مؤمنیم کار تمومه، اینا افتتان نمیشن، فتنه نمیشن، یعنی ابلاغ نمیشن، بنا نیست تو رفتارهای فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی محک بخورن و اون توانمندی های خودشون آشکار بشه. پس بنابراین خداوند این فرصت زیبا رو به همه انسان ها داد، جهان رو به گونه ای آفرید که مطابق میل و طبع انسان باشد، نه ناگوار برای انسان. اما در این حال تمام اون چرا که خدا زینت کرد و تمام نعمت ها و فرصت هایی که به انسان بخشید، همه ابزاری شدن برای اینکه یا استعدادهای شایسته انسان در مواجهه و این عملکردها شکوفا شود و اوج گیرد، یا متاسفانه پستی ها و خصت ها و رذالت ها در وجود انسان در این حوزه های عملی آشکار و آدمی رو به زیر بکشن. تمام. عجیب، یعنی واقعا این آیه کوتاه اما چه کوبنده و عجیب. فرمود لنبلوهم ایهم احسن و عملا. اما تعبیر لطیف اینه که تا ما اینها رو با این فرصت ها و موقعیت های دادیم ابلاغشون کنیم تا کدام یک احسن و عملا. کلمه احسن چیست؟ افعل تفصیله. یه حسن داریم یه احسن داریم. نفرمود لیبلوهم اینا رو ابلاغ کنیم تا کدامشون حسن و عملا، مثلا حسن عملش حسن باشه، نیک باشه. فرمود احسن باشه. این تعبیرم تعبیر عجیبی است. مثل اینکه اون چرا که خداوند سبحان انتظار دارد از مخاطبان قرآن، انتظار دارد از مخاطبان این پیامبر، انتظار دارد از مخاطبان این دین و دینداران این شریعت، عمل حسن نیست عزیز من، عمل احسن است، برترینه. به دلیل اینکه این کتاب الله نزل احسن الحدیث، برترین نسخه هدایت، دیگه 104 صحیفه آسمانی آمده است، آخرین نسخه، آخرین ورژن به تعبیر دوستانمون، این نسخه کامل تمامی که مهیمنن، هیمنه بر همه کتب دارد، همه در اون وجود و جمع شده است، تمام رسالت ها و تمام پیام های الهی. دیگه بعد از اینم بنا نبوده خداوند چیز دیگری و نسخه دیگه دستورالعملی به بشر بده. این قرآن پیامبر انکل علا خلقن، از این معلم بالاترین حسن و عظمت در ویژگی هاش، بالاترین مرتبه رو دارد، نسخه هدایتی برترین، معلم بالاترین، خود این دین و شریعت دیگه نه شرقیست نه غربیست، در اوج میانه و اعتدال و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یه دین کامل جامع. حالا انتظار خداوند از پیروان این کتاب و پیامبر و دین اینه که عملشون چی باشه؟ احسن باشه. و ظرفیت و زینتی هم که براشون در زندگی قرار داده اقتضا میکند برای عمل احسن، یعنی پشتیبانی و حمایت کافی شدن که عمل احسن انجام بدن. توقع خارج از انتظار نیست که خداوند سبحان می فرماید اگر کسی زیست بر اساس قرآن می کند و حیات او حیات قرآنی است، عمل او عمل احسن است نه حسن. اگر کسی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه او پیامبر است، عملش احسنه نه حسن. این انتظار رو داره خداوند از مخاطب. لذا می فرماید لنبلوهم ایهم احسن عملا. اینو گاهی به عنوان مثال خورد عرض میکنم. ببینید در سوره مبارکه اسراء گفتم خداوند به موسی کلیم میگوید که بگو به بنی اسرائیل قولوا للناس حسنا، وقتی صحبت میکنند کلامشون شایسته باشه، کلمات قبیح به کار نبرن، زشت سخن نگن. اما به پیروان پیامبر مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این رو نمی فرماید که قولوا للناس حسنا، پیامبر به بندگان من که ایمان آوردن بگو یقول التی هی احسن. نه، ادبیات کلامی آنان، شیوه محاوره پیروان تو به این کتاب نمیتونه حسن باشه، باید احسن باشه. اگر اینها لب باز میکنن باید مشخص باشد مسلمانند و پیرو قرآنند، با اینکه بهترین واژگان، بهترین آهنگ، بهترین لحن، بهترین محتوا بینشون رد و بدل میشن. زیبایی است، جمال است، دلنشینی است، قند است که بینشون منتقل میشه. تلخ نیست، زشت نیست، ناخوشایند نیست، لغو نیست، لهو نیست که دیشب در سخن امام سجاد عرض میکردم در خصوصیات ماه مبارک رمضان. این میشه احسن. این تفاوت بین آیین موساست و آیین پیامبر مکرم اسلام. فرمود لنبلوهم ایهم احسن و عملا. یه نکته ظریفی دیگه هم بگم. ببینید فرمود احسن و عملا، احسن بودن و حسن قید و صفت کیفیست، نفرمود اکثر و عملا. در قرآن و در اسلام ملاک کمیت عمل نیست. بارها و بارها و بارها خواندیم یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. دو رکعت نماز مقبول میتواند انسان را به بهشت برساند. اون سوالی که پیامبر از اصحابشون کردن، فهمیدن کدومتون تا به حال دو رکعت نماز خوندید که بتونید بگید 100% مقبول است؟ یعنی تمام التفات و حضور و وجودتون در آن بود. هر کی بگد خوندم این شطور رو بهش میدم. هیچ کی دست بلند نکرد. دیگه امیرالمومنین دید خیلی بد آبروی اصحاب داره میره، دیگه دست بلند کرد، یا رسول الله ما خوندیم دو رکعت رو. فهمودن درست میگه علی. علی درست میگه، به نماز بس قامت که نهد به عرش بارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. ملاک اکثر نیست، ملاک کمیت نیست در اعمال ما عزیزان، کیفیت. عمل کیفی است، یعنی توتال کوالیتی منیجمنت. اینه که میشه عمل صالح که دیشب الذین یعملون الصالحات رو میگفتیم، مؤمنان کسانیان که عمل صالح میکنن، یعنی عمل کیفی، یعنی عملی که کیفیت داره. عمل صالح یعنی کیفیت داره، عمل احسن اینی عمل کیفیت دار. فرمود لنبلوهم ایهم احسن و عملا. خب حالا این زمینی که خداوند آراسته است، آسمانی که آراسته است، تمام اون چرا که به انسان داده است، همه زیبایی ها دارد و حیات و زندگی دنیا آراسته شده، یه آفت توش وجود داره. خداوند این کار رو کرده است که انسان ها انس بگیرن و بالاخره روتروش نکنن و عالی بتونن با این زیبایی هایی که خدا براشون ساخته است به مراتب عالی بعدی و تقوا پا بگذارند و خودشون رو برسونن به اون مراتب بعد. اما یه آفتی اینجا پیش میاد و اون آفت اینه که گاه انسان ها به شدت جذب این زیبایی ها میشن، محو این زیبایی ها میشن، به گونه ای میشه که گویا این زیبایی ها و این زندگی، این مال و این ثروت و این شهوت و این زن و این فرزند و این مال و این موقعیت و براشون تبدیل میشه به چی؟ به هدف و غایت. این آفتیه که اینجا وجود داره. لذا هشدارهای لازم داده شده است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. نکنه یه مرتبه این زیبایی ها به گونه جذبتون کنه که بگید همه چی شد قدرت، همه چی شد ثروت، همه چی شد شهوت. نه نه نه، بدونید خداوند اگر این کار رو کرده است، اینها ابزار و مقدمه است برای عبور شما از این زندگی. و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا. بدونید که این موقته و ما که این زمین رو اینطور قرار دادیم، و انا لجائلون ما قرار میدیم، ما علیها هر چه بر روی زمین است، سعیدن جرزا، سعید التراب الخالص، خاک خالی، جرز الارض الجرز الارض التي قطعت عن النبات، زمینی که هیچی دوش رویدنی نیست، این زمین رو ما ویرانش میکنیم. این زمین، این زینتی که دیدید، کار به جای میرسد که کل من علیها فان. این دورانش کوتاه، سرای سپنجه. این فقط برای اینه که لنبلوهم، تمام این زیبایی، تمام این شکوه رو ساختیم برای عمل کرده شما، که شما درست عمل کنید، ارتقا پیدا کنید، شکوفا بشه توانمندی هاتون، خودتونو برسونید به اهداف بعدی. یعنی تمام اینها مقدمه است برای زل مقدمه بعدی که پیش رو دارید. نکنه اشتباه کنید و این اشتباه رو متاسفانه بشر در آن گیر کرد. این شد اشتباه بشر و بشر موند عزیزان تو مقدمه اکثریت بشریت پاشون رو از مقدم فراتر نگذاشتن. تمام زندگی و تمام هدف بر اونها شد رفاه. الان 8 میلیارد روی زمین چند درصد جمعیت روی زمین از 200 کشور دنیا؟ چند کشور دنیا اصلا نمیتونیم بگیم بیشتر، نمیتونه انسان وارد بشه، خطرناک میشه. واقعا هدف گذاری ها همه چیز رفاه، رفاه اقتصادی است، بحث اقتصادی است، بحث رونق زندگی دنیاست، فرصت های بهتر مادی برای بشر فراهم کردن. هدف این شده، هدف از زندگی 8 میلیاردی بشر روی زمین گویا عمدتاً این شده. اصلا به طور کلی گم شده اون هدف. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، اون عمل کرد بر اساس معیارهای الهی تبدیل شده است به اون جذب زینتها و اون هدف شدن زینتها برای انسانها، ارتقاء بهتر، رضایتمندی بیشتر از زندگی مادی و سرانه فلان سرانه فلان دنبال این شده از بشریت الان. اما بدونید این نیست. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، این زمین رو ما یه کارش میکنیم که تمام زینتش از بین برود، بشه خاک و خاکستر و ویرانی و تمام زلزلت الارض و زلزالا، بلرزد، مندک شود، کوبیده شود، از میان برداشته شود و شما برید به اون مسیری که باید برید و به اون آینده‌ای که در انتظار شماست. بسیار عالی و زیبا این نکته گفته شد. حالا فقط یه بحثی رو باید میگفتم زودتر، اما دیگه چون وارد این بحث آیه شدم و نخواستم توالی سخن و به اصطلاح سریال کلام از بین بره، فقط ارتباط این دو آیه هفتم و هشتم با آیات بعدی هم روشنه. یعنی بعد از این که فرمود که این کتاب و کلام اومده بالاخره بدون هیچ کاستی، قیم، پابرجا کننده، مسئولیت هدایت و سعادت به عهده گرفته است این کتاب و کلام، انذار میکند، بشارت میکند، بعد اشاره کرد که انا جعلنا ما علی الارض، این آموزه های قرآن در کجا برای بشر محقق میشه؟ آیا خداوند برای اینکه انسان ها این کتاب رو دریافت کنن، به اون عمل کنن، شرایط رو مهیا کرده، نکرده؟ بله. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این ارتباط آیه است که میگه ما بستر سازی کردیم برای انسان و دادیم این کاملا توانمندی و زیبایی ها و شرایط و موقعیت رو، و دیگه این انسان ها هم که لنبلوهم، تا چه برون آید و چه عمل کنند. این هم ارتباطی است که با آیات قبل بود. حالا گویا تمام این 8 آیه این که گفتیم همه باز مقدمه بود برای بحثی که الان شروع میشه. شب اول عرض کردم خدمت عزیزان، سوره مبارکه کهف از شگفت‌انگیزترین سور قرآن کریم به دلیل 4 حکایتی که در آن وجود دارد. ورود میکنیم به اولین حکایت. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ ام حسبت، آیا پیامبر تو گمان میکنی که اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، از آیات عجب ما بودند، از آیات شگفت ما بودند؟ بله اینها مهم بوده، اما خیلی شگفت نبوده. ما شگفت‌تر از اون داریم در انتظار شما انسان هاست که پیش روی شماست. خب اول اینکه ورود میکنم الان خدمت دوستان به دیگه اصل این که این سوره، گفتیم در قرآن کلمه کهف نیامده است مگر در این سوره 6 بار، به همین خاطر شده سوره کهف. حالا میگیم الان توضیح. اما ببینید این دقت رو بفرمایید، ام حسبته، اونی که در این سوره از این حکایت و از حکایات بعدی هم میخواد استفاده بشه، یکی از نکات بسیار مهمی که میخواد استفاده بشه با توجه به متن این ماجرا که الان توضیح میدم، خواب قریب 300 ساله‌ای که اصحاب کهف براشون قرآن گزارش میکنه و بعد بیداری و بعث اینها، یه نقبی داره خداوند میزنه به مسئله مهمی که پیش روی انسان هاست و اون نیست مگر مسئله جهان واپسین و حیات آخرت. میخواد خداوند با یه نمونه هایی، با یه آموزش هایی این بحث رو باورمند برای انسان ها بکند، دیریابی اون رو و شگفتی و تعجب اون رو از میان بردارد. 8 میلیارد الان، تا الان چند میلیارد نمیدونیم، تا قیامت چند میلیارد نمیدونیم، میلیاردها انسان بناست در یه لحظه واحد حاضر بشن. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، در همین سوره میاد. یک نفر رو فروگذار نمی کنیم، همه تون رو جمع می کنیم کنار هم. جمعناکم والاولین، تمام انسان ها در یه زمان در یه مکان حاضر بشن، در زمان و مکانی که نام اون رو چه می دانیم؟ قیامت می دانیم. عجیبه، تمام انسان ها در چه پروژه‌ایه؟ پروژه احیاء همه انسان ها. این خیلی شگفت انگیز است. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. حالا ما یه جریانی براتون میگیم که این قصه رو یه مقداری به ذهنتون نزدیکتر کنند. ببینید، برای اینکه سنگینی مسئله قیامت رو خداوند حل کند، اینکه بگیم به قدرت الهی و علم الهی استناد میشه، تمام، بله، اما یه شواهد و نشانه هایی رو قرآن بازگو میکنه برای این پدیده رو نشون بده، ملموسش کنه. یعنی یه برای مثال، یه فور اگزمپلی برای ما نشون میده خداوند که این ذهنمون رو آسان کند. آیه 259 سوره مبارکه بقره: او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال انا یحیی هذه الله فاماته الله مئة عام. یا کسی آقایی رد میشد از یه شهری، دید که تمام این شهر خراب و ویران و از میان رفته و مردمان تمام، گفت این جماعتی که در این شهر و دیار بودن، اینا چطور، کی، چطور خدا اینا رو زنده میکنه؟ این کار سنگینیست. این چطور؟ خداوند 100 سال میراند او را. آیه 259 سوره مبارکه بقره. کی بود این کسی که او کالذی مر علی قریة؟ عزیر. عزیر، این مرد بزرگ در میان یهودیان. خداوند 100 سال میراندش، بعد بیدارش کرد، برانگیختش دوباره. بعد از 100 سال خداوند بهش گفت که فکر میکنی کم لبسته؟ چقدر مثلا گذشته الان؟ گفت که یه روز گذشته، فکر میکنم یه روز من خواب بودم، نصف روز خواب بودم. ها، خداوند فرمود که نه، 100 سال خواب بودی. حالا نگاه کن ببین چی همراهت بود. طعامی داشتی، یه شرابی، یه ظرف آبگوشتی داشتی، یک آبی داشتی، شربتی بود به داده بودن ببری سر مزرعه، میخواستی کار کنی و با الاغت میرفتی. نگاه کن، به غذاش نگاه کردید، بخار ازش بلند میشه، آب دید، آب آماده، سرد و خنک همان گونه که آورده بود برای نوشیدن. بعد خطاب رسید، حالا نگاه کن به الاغت، فنظر الی حمارک، به الاغت که سوارش بودین، دید استخوان‌ها پوسیده، ریخته، هیچ چی نیست. بعد فرمود حالا نگاه کن به این استخوان‌ها، کیفن و نشزها، چگونه این استخوان‌ها رو ما مجدد پا بر جا می‌کنیم. گفت الله اکبر، خدا می‌داند که چه قدرتی دارد و چه توانمندی دارد. یک صحنه نشون میده ذات احدیت برای عینیت ما. این ماجرا و قصه اصحاب کهف هم این است. استعذار دارید من همینجا بگم، قرآن سر داستانگویی ندارد. ما نگاهمون به این ماجرا نگاه قصه و حکایت و داستان و رمان نوشتن نیست. اون چرا که خدای سبحان در اینجا میگد، اهداف این ماجرا مهمه، یعنی تحلیل این حکایت و برداشت ها و نکات رو از دل اون برون کشیدن و امروز در زندگی با آن زیستن. اینو فراموش نکنید، ولی که من پردازش های تاریخی دارم، اما توجه داشته باشید اگر اون چه میگیم به دلیل این که به نتایج برسیم، نه اینکه بخوایم حکایت تاریخی بگیم. خب فرمود ام حسبت ان اصحاب الکهف، اصحاب جمع صاحب. به کی میگن صاحب؟ به کسی که ملازمت و صحبت با کسی داره. صحبت در فارسی میگیم گفتگو، نه، صحبت یعنی همراهی در کلام عرب. خرجت به صحبت عشیرته، فلانی با همراه قوم خویشش رفت، صحبت یعنی همراهی. به همین خاطر به کسانی که دائم همراه همن چه میگوین؟ صاحب و صاحبه، یعنی زن و شوهر، زن و شوهر میشن صاحب و صاحبه. به کسانی که به شکل دائم در این شهر زندگی میکنن اصحاب و مشهد گفته میشود، به کسانی که دائم در تهران زندگی میکنن اصحاب و تهران گفته میشه، اینا میشن اصحاب. به کسانی که همیشه در بهشتند اصحاب الجنه، به کسانی که همیشه در دوزخند اصحاب النار. اصحاب الکهف یعنی کسانی که ملازم و پیوسته کهف شدن. کهف یعنی چه؟ اشق الواسع فی الجبل، یه شکاف بزرگ پهن در دل کوه را کهف میگوین. کهوف جمعش کهف. حالا اگر این یه مقداری بسته تر و محدودتر و تاریک تر بود، نام این چی میشه؟ میشه غار، مغاره. غار. پس غار کوچکتر از کهف است، کهف یه فضای بزرگتر است. فرمود ان اصحاب الکهف به دنبال اون ور رقیم. کلمه رقیم از ماده رقم میاد دیگه، رقمه یعنی نوشتن. به نویسنده و کاتب چه میگوین؟ راقم. و تو نوشته آگاهی میبینیم که راقم سطور این گونه میگوید، یعنی نویسنده این متن چنین نظر دارد. راقم یعنی کاتب، نویسنده. رقیم یعنی نوشته شده، یعنی نوشته شده. ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. آیا اینا از آیات عجب ما بودن؟ نه، اینا مهمن، اما آیات عجیبتر خداوند دارد. شگفتی تو نزنه، تعجب تو نزنه. خود چون از اول سوره خطاب به پیامبر بود، بذار به خطاب به پیامبر گفته میشه هم حسبته و الا هم حسبتمه، خطاب به همه ماست. یعنی گمان نکنید ما مثلا سنگینتر و عجیبتر قیامتی دارید، شگفت‌انگیز. یه نمونه کوچکی که میخوایم براتون بگیم. خب بعد بفهمید اینجا اولین سوالی که مطرح میشه، اصحاب کهف یکی، این واو واو عطفه، و اصحاب الرقیم دوتا، یعنی دو داستان رو میخواد اینجا خداوند دو حکایت رو مطرح کنه. میفرماید ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا از اول فتیتو الی الکهف. بعد شروع میشه داستان رفتن به کهف، در طی آیات متعددی مطرح میشه دیگه چیزی به نام رقیم در اینجا وجود نداره. مشخص میشه که اینجا دو حکایت نیست، یه حکایت. بلا نمیشه خداوند دو تا اسم ببرد بعد یکیشو تعریف کنه یکیشو رها کنه، فراموش کنه خداوند از اینکه بخواد دومی رو توضیح بده. این نمیشه دیگه. بنابراین هر دو یکیست، اصحاب کهف و رقیم یکیست. حالا اینها اصحاب کهف گفته میشن، شاید مکانی که در آن منطقه بودن اسم اون مکان رقیم بود، یا اون کوهی که در اونجا این غار قرار داشت، این کهف قرار داشت، رقیم بود، یا اینکه این ماجرا در تاریخ در الواح باستانی تاریخی رقم خورد و نوشته شد، لذا اینا شدن اصحاب رقیم. این احتمالاتی است که در کلمه رقیم وجود داره. حالا اینجا از باب لطافت و تنوعی هم باشه، بعضی ها اومدن داستان اینجا نقل کردن، گفتن آقا اصحاب کهف یه گروهن، اصحاب رقیم یه گروهن، حالا اینا کیان، داستانشون اینه. عرض کردم این نیست، اما از باب اینکه داستان جنبه آموزندگی داره و خب شاید بوده اما ربطی به این، چون در روایت هم داریم این رو، اما ربطی به این آیه نداره، گفتنش اشکال نداره خدمت دوستان. بالاخره این سه نفری اومدن بیرون از خونه زندگی، اومدن بیرون و رفتن برای تفریح و کجا و فلان اینها، به کوه و باران گرفت و پناه بردن توی غاری. سه تا رفیق لغزنده شد و کوه بارش شدید و ریزش سنگ، و یه سنگی اومد دقیقا درب غار بسته شد، اینا موندن تو غار. ای وای ما حبس شدیم، زنده به گور شدیم. این موندن این سه تا رفیق با هم. گفتم ببینید بیاید یه کاری بکنیم، هر کدوممون اگر یه کاری تو عمرش انجام داده برای رضای خدا خالصند و چلا بگه، تعریف کنه برای ما، شاید رحمت الهی بجوشد و تفضلی بر ما بشود. اولی شروع کرد گفت بله آقا من یه وقتی مجموعه کارگرانی داشتم، اومدن برای من کار کردند، و بعد یه کسی از اینها بود خیلی قوی تر و عالی تر کار کرد، و پایان قراردادش که رسید، مدت قراردادش، گفت آقا من آیا واقعا بیشتر و دو برابر کار کردم یا نه؟ گفتم بله. گفت پس حق منو دو برابر بده. گفتم آقا من قرارداد با تو دارم، میام صورت قرارداد طبق قرارداد مفاصل حساب عادلانه. گفت خیلی خوب، به خدا واگذارت میکنم، خداحافظ، نمیخوام. رفت. اون عدد دست من بوند، من تجارتی رو شروع کردم که بخشش اون پول بود و خیلی رونق پیدا کرد این تجارت من. یه مدتی گذشت، چند سالی گذشت، اون آقا اومد پیش من بسیار مفلوک، گفت اوضاع من بسیار خرابه، همون پول منو بده، همونو که میخواستی بدی بده. گفتم عزیز من این پول توست، اما در حقیقت من با پول تو این تجارت رو کردم، الان 50 برابر شده پول تو. بفرمایید. من 51 بهش دادم، اون 50 برابر هم سهمون رو هم بهش دادم و برای رضای خدا این کار رو کردم، هیچ کس هم خبردار نبود، اما برای رضای خدا این کار رو کردم. این سنگی که دم غار بود یه صدایی کرد، یه تکانی خورد. دومی گفت که یه وقتی یه کسی اومد، یه زنی اومد سراغ من و از من کمک خواست، من زیبا بود، شهوت و هوس من تحریک شد، بهش پیشنهادی دادم، گفتم به این شرط، رفت. بار دوم شرایط زندگی سخت اومد، باز تقاضاش از من مطرح کرد، منم گفتم، رفت. بار سوم اومد گفت شرطتو پذیرفتم. هنگامی که تنها شدم با این زن و خواستم به عمل شیطانی خودم اقدام کنم، یک لرزشی در وجود این زن گرفت. گفتم چرا میلرزی؟ گفت از خدای خودم میترسم. برخواستم، گفتم خدایا ببخش بر من. عذرخواهی از این زن کردم، اون چه میخواست به او دادم، رفت و برای رضای خدا از این هوس شیطانی گذشتم. یه صدای دیگه کرد، این سنگ در به غار یه تکان دیگه خورد. سومی گفت، حالا شما گفتید منم بگم، من بالاخره پدر و مادر پیری داشتم و اینها رو باید من براشون شبها مثلا غذاشون اینها می آوردم، رفتم رمه و شیر و فلان اینها برداشتم آوردم، طول کشید، دیر شد، اومدم دیدم اینها همونطور که بودن، به تعبیر ما وسط اتاق خوابیدن اینها، این پدر و مادر پیرزن پیرمرد در دو خوابیدن و من دیدم که اینها شام نخوردن، غذا نخوردن، این ظرف و ظرف شیر و همینطور کوزه شیر و ظرف شیر و فلان بشک شیر و فلان اینا دستم گرفتم و ایستادم همینطور تا اینا خودشون بیدار بشن، بیدارشون نکنم. و گذشت گذشت، اینا بیدار نشدن. یه مرتبه دیدم پدر یا مادر مثلا سرشون بلند کردن، گفتن که، نگاه کردم، من متوجه شدم دیدم اذان صبحه، دیدم دمدم صبحه و من چندین ساعت ایستادم، به احترام پدر و مادرم تکان هم نخوردم که اینا از خواب بیدار نشن، سر و صدا ایجاد نکنه. و پدر و مادر به من نگاه کردن، گفتن بابا مادر چقدر وقت تو اینجا ایستادی؟ گفتم من از سر شب اومدم و منتظر بودم که شما بلند. دیدم اشک بر دیدگان پدرم یا مادرم جاری شد و گفت خدایا خیر دنیا و آخرت به این فرزند عنایت کن. و من برای خدا چنین عملی را انجام دادم. یک بار دیدن سنگ به تمام معنا غلطان به کناری رفت و در بغار گشوده شد. اینو داریم که بعضیا میگن اصحاب رقیم اینن. این جریانش خب بالاخره آموزنده‌ایه، اما ربطی به بحث اصحاب رقیم و اصحاب کهف ندارد. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. خب حالا بعد شروع میشه، از اول فتیتو ال الكهف، بعد خداوند یه خلاصه میگه که فردا شب اشاره میکنم و وارد ماجرا میشیم. اما همین مقدار من به لحاظ تاریخی عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از باب اینکه ذهن دوستان عزیز این رو میطلبه الان، فقط چون دیگه نمیذارم برای فردا شب، خیلی کوتاه و صریح این جمله رو عرض میکنم. ماجرای اصحاب کهف و اصحاب رقیم به اصطلاح یه ماجرایی است که ریشه قبل از قرآن و قبل از اسلام داره. یعنی این در متون مسیحی ریشه داره، در متون مسیحی ریشه دارد. اولین کسی که این حکایت رو نقل کرده است یعقوب سروگی با حکایت هفت خفتگان، این حکایت رو نقل کرد. 451 میلادی تولدشه، 521 رحلتشه. کسی که این اسقف سوریانی، عرض به خدمتون کلیسای سوریانی بوده است و پس از تئودوسیوس دوم زندگی می کرده، این امپراتور روم شرقی به اصطلاح. این از اونجا کاملا قبل از پیامبر اسلام 610 هند، قبل از پیامبر، سالها قبل از پیامبر، این حکایت هفت خفتگان رو در متون مسیحی این آقای کشیش و اسقف مطرح می کنه. نام دو پادشاه در رابطه با این جماعت برده میشه، یعنی اینها حالا 6 نفر یا 7 نفر، اینها رو قرآن حالا بعد میگیم، اینها بودند، مردانی بودند که در این سرزمینی که اینها به آیین مسیحیت معتقد بودند، اما سرزمین، سرزمین چه بود؟ کفر زده الهادی بت پرستی بود، لذا اینها جایگاهی در اون نداشتند. حالا در ادامه میخوانیم. بعد اومدن بیرون و گریختند و به غار و به اصطلاح کوه پناه بردند و چنین و چنان شد. اینها در زمان، اینو دارم بر اساس تاریخ مسیحیت میگم، در زمان امپراتوری بودن که 249 بر تخت نشست تا 251 میلادی، دکیوس یا دکیانوس یا اونی که در روایات اسلامی بهش میگیم دقیانوس، دقیانوس. این به لحاظ زمان تاریخی اون. و نام امپراتور دیگری مطرحه که امپراتور زمانی است که اینها از خواب برخاستند، که اون تئودوسیوس یا تئودزیوس، با این دو تلفظی که باز در متون عربی و در متون سوریانی داریم، تئودوسیوس دوم، که این هم در سال 450 بوده، حالا به نقل هایی و بعضی از اختلاف ها، امپراتور روم شرقی است. مرکزشون و پایگاهش هم شهر افسوس بوده است، که این حکایت و این ماجرای این فئه، این گروه، این فتات، این جوانمردان در اونجا اتفاق میافتد. نزدیک سواحل اژه، آسیای صغیر و روم شرقی. این به لحاظ منابع عرض به خدمتون مسیحی، که کوهی هم که در اونجا اینها به اصطلاح پناه میبرن و غار اونجاست، بنجلوس یا آنجلوس، به تعبیر دیگر نامی است که برای اون کوه مطرح میشه به لحاظ تاریخی. حالا اینا ماکسیمیلیا، یملیخا، قالوس، 7 تا اسم هم در متون مسیحی میاد، که در متون اسلامی هم همین اسامی میاد، این اسامی میاد برای این افراد. جالب اینه که عزیزان، بعد از دوره اسلامی و گفتن این حکایت در قرآن، مسلمانان به فکر شناختن مکان اینها افتادن، گفتن مکان اینها رو بشناسیم و مطرح بشه. حالا ما روایات تعیین کننده صفر تا صد این ماجرا رو از ائمه نداریم که بگیم به شکل روایی مطلب رو، بله یه اشاراتی از امیرالمؤمنین دارن به قارشون، به غیره، یه اشاراتی به جزئیات داریم، نه کلیات تمام رو از روایات استفاده کنیم. دیگه روایات مورخین اسلامی است که مطرح میشه، مثلا ابوبکر عبادت ابن ثابت رو فرستاد به قسطنطنیه، که شنیده بود که در اونجا اصحاب کهفن. اون رفت یه محلی به نام کوه سرخ بود، 13 جنازه رو اونجا دید، 13 قبر و 13 جنازه رو دید، اومد خبر داد به خلیفه که من چنین چیز دیدم، احتمالاً اصحاب کهف. مثلا مجاهد ابن یزید در سال 102 در تراسس رفت، به شوی شهر تراسس از طرف خلیفه اسلامی، و اونجا از طرف دوران عرض به خدمتون اسلامی، در دوران اسلامی نه خلیفه، رفت اونجا و این بررسی کرد، اونم مشاهده کرد یک اجساد به اصطلاح اندود شده ای رو، به تعبیر ما مثل مومیا شده مانندی رو، و اومد گزارش داد که من یه چنین چیزهایی رو دیدم. در ترکیه امروز شهر اموریه بود اون زمان. این یعنی پیگیری میکردن این رو که بدونن این مثلا چطور. فرض الواس قبله خلیفه عباسی محمد ابن موسی منجم رو فرستاد که تحقیق کنه در این مورد. این رفت به دیار روم و در کوهی و اونجا هم این مشاهدات رو کرد، و ابن خرداد به ابو ریحان بیرونی مسعودی مینویسن مشاهداتشو، میگن این مواجه شده با اصحاب کهف و اجساد اصحاب کهف. و جالب این که در تاریخ کلیسای، در تقویم کلیسای روم، 27 ژوئیه سالگرد اصحاب کهف است. در تقویم کلیسای یونان 4 اوت سالگرد اصحاب کهف است، که سالگرد برای اینها گرفته می شده است در گذشته و بوده است. اما اینکه به لحاظ جغرافیایی این کجا بوده، گمان زنی های متعددی است که نمیتونیم به طور قطع بگیم. همینطور که عرض کردم، گاهی قرناطه رو گفته است، قرطبی در تفسیرش قرناطه رو میگد، شهر دقیسوس. عرض به خدمتون یاقوت هموی اردن رو میگه، که حالا بعد در ادامه خواهم گفت که یه مقداری شاید در اردن هاشمی امروز، اردن امروز، حالا هاشمی که نداره دیگه، اردن امروز عرض به خدمتون مثلا فرض بفرمایید. و جالب این که ماسینیون، این مستشرقی که اسمشو میشناسید دیگه با بعضی از آثارش، مقالات متعددی پیرامون اصحاب کهف داره که مطالعه تطبیقی بین تاریخ مسیحیت و اسلام کرده است و قرآن. ماسینیون، این هم تحقیقات قابل مطالعه‌ای داره که میشه اینها رو بررسی کرد و مشاهده کرد. حالا با این مقدمه، البته اینم خدای رحمت کنند مرحوم دکتر خزائلی رو، که این مرد بزرگوار وقتی تزه حالا در سنین بالا دیگه تز دکتریشو میخواست ارائه بده، نابینا اومد تو هیئت جوری و داوری، که اشک همه داورا رو در آورد. کتابش چی بود؟ اعلام القرآن. تو اعلام القرآن ایشان الرقیم رو معرب آرتیمیس میدونه، الهه همون سرزمینه که رومیان او را دیانا میگفتند. آرتمیس الرقیم، میگه الرقیم آرتمیس است، و بعد شواهد تاریخی و غیره ای رو از منابع دیگه مطرح میکنند. خب یه کلیاتی رو در بیان این ماجرا گفتم، اما میریم به روایت قرآن از فردا شب که از اول فتیت و الالکف. اصل ماجرا مهمه برای ما. این توضیحاتی که دادم صرفا جنبه اطلاعات عمومی خواستم بگم، اینها نقش در برداشت ما از این ماجرا و نتیجه گیری نقش خاصی نداره. انشالله از فردا شب این رو ادامه میدیم و خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم. به حول قوه الهی، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بفرماید. فقط من اون دیگه امشب میخواستم که مانند هر شب 5 دقیقه از دعای 44 صحیفه در ماه رمضان بگم، اجازه بدید که به جای اون نام بانوی رو ببرم که همه ما به تمام قد باید مقابل ایشان دست به سینه بایستیم و عرض ادب و ارادت کنیم. بانوی بزرگوار و ام المؤمنینی عزیزان، که اول من آمنت به رسول الله، اولین افتخارش اینه که اولین ایمان آورنده به پیامبر است. اول من آمنت من النساء و اول من صلت من النساء، اولین بانوی است در آفرینش که نماز خواند در پس سر پیامبر. بانویی که وقتی اومد تو زندگی رسول خدا دیگه متحول شد حالات پیامبر و شد لتسکنو الیها، مهمترین عامل آرامش در زندگی دنیایی برای پیامبر شد وجود این بانوی بزرگوار و خدیجه. و میزان محبت و علاقمندی و وابستگی پیامبر به بانوی بزرگوار دیگه بی نظیر بود. خب وقتی وارد زندگی پیامبر شد و وجد که آئلن فاغنا، پیامبر آئل بود، فقیر بود، ناتوان بود به لحاظ مالی، بالاخره تمام وجود خودش و تمام اموال رو در اختیار پیامبر قرار داد و شد پشتوانه ای برای اهداف نبی مکرم. ملاحظه فرمودید؟ شد پشتوانه ای برای اهداف، شد حتی عملا یاور پیامبر. دم خونه پیامبر رسید، بچه ها رو فرستاده بودن، سنگ ها رو به طرف پیامبر پرتاب میکردن، خودشون هم ایستاده بودن. این بزرگان قریش، بانوی بزرگوار اومدن، خودشون جلو پیامبر ایستاد، حضرت خدیجه پیامبر رو پشت سرش قرار داد، سینه سپر کرد و فریاد برآورد که ای نامردان، بی شرافتا، آیا به یه زن درب خانه او سنگ میزنید؟ سرها رو به زیر انداختن برگشتن. یعنی تا این حد در مقام عمل هم دفاع از جان و وجود پیامبر. ماجرای شعب ابی طالب و سانکشن و معاصره اقتصادی پیامبر و یارانش رو میدونید. تمام دوام آوری مسلمانان در شعب ابی طالب با مال و ثروت خدیجه بود که دوام آوردن در تمام معاصره‌ای که شده بودن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره. لذا سال دهم بعثت که سال رحلت این بانوی بزرگوار بود و اتفاقا همزمان شد با فقدان ابو طالب، پیامبر این سال رو چه نامیدند؟ عام الحزن. پیامبر هر زمانی عزیزان بعد از جناب خدیجه نام این بانو رو میوردن، بی اختیار بدون استثنا میگریست. میگفتن آه چرا گریه میکنی؟ میفهمودن این مثل خدیجه، کو مانند خدیجه. صدقنی، تصدیق کرد من رو وقتی مردم منو تکذیب کردن، ایمان آورد به من وقتی مردم روی گردانی کردن، یاری کرد من رو وقتی دیگران منو تنها گذاشتن. و با چه عظمتی یاد میکردن. گاهی پیامبر قربانی میکردن، بعد میگفتن انی احب حبیبها، من دوستان خدیجه رو دوست دارم. صدا بزنید اون کسانی که دوستان خدیجه بودن، تقسیم کنید بین اونها این قربانی رو. یه زن پیرزنی اومد محضر پیامبر، خیلی پیامبر تحویلش گرفتن، گفتن تو حنانه‌ای؟ گفت بله من حنانه‌ام. پیرزن افتاده‌ای بود، تعجبشون زد که چقدر پیامبر احترام و اکرام. بعد گفتن اصلا چی بودی؟ گفتن این دوست خدیجه بود، میخواستم به خاطر خدیجه اون رو حرمت کنم. و بالاخره عرض میکنم که نقش این بانوی بزرگوار حقیقتا در تاریخ اسلام شکل گرفتن اسلام به سزا، که مانند فردایی یادمان رحلت این بانوی بزرگواری است، که البته این رو هم بدونید جناب خدیجه سه نسل که برگردیم قبل میشه دختر عموی پیامبر، یعنی به قصی ابن کلاب میرسه، از قبیله بنی اسد بود، تیره بنی اسد بودن، در این حال در سه نسل قبلی میشن دختر عمو پسر عمو با پیامبر، و این جایگاه والا رو این بانوی بزرگوار داد. درود خدا بر روان مطهر خدیجه باد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.